العظيم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبلا روایتی خونده شد و گفته شد که بیانه شامل موضوعات نیست، به حکم اون چه در روایت بود، مگر این که با سه امر، اگر سه امر باشد بیانه موضوعات هم شامل میشه. بودن سه امر در هر بیانه که باشد باعث میشه که اون بیانه موضوعات هم اثبات میکنه. اون سه امر چیه؟ یک، این که بیانه از سنخ امارات عرفیه است و ثابت میشه به اون موضوع، کما این که ثابت میشه حق احکام وقت اماره بود اماره عرفیه باش موضوعات اصلا ثابت میشه. دو، این که بیانه بر حرمت کما این که از واد ساده میشه، این مربوط به حکمت بود، ملول مطابقی بود و این اهم بود از به تضمن دال بشه، بل التزام یا بل مطابقه. سه، این که تفکیک بین مواردی که می باشد حرمت درون و ملول برای کرام و بین غیر اون مورد از موارد ناده تفکیکش گفته مشکل بود. با وجود این سه مطلب مگه بینه شامل موضوعات هم خواهد شد و پس مشکلی هم داره ما نخواهد بود. و اول جواب که بحث آخری خواهد بود. اینجا اساسنامه و مرامنامه سازمان مجاهدین اهل سنت این خوشتش اساسنامه شون است و مرامنامه شون است. دیوارم عکسی کشیدن که علامت اینه که ما چی میگیم. در این عکسی برم که بسم الله الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله، محمد رسول الله، ابو بکر، عمر، عثمان، علی و وقت رضی الله عنهم، بله ولی الله. این سازمان مجاهدین اهل سنت که این مرام نمشون هست، از اینا ما نمیدونم ها شادم ساعت خیلی داشتیم از اینا که مرموهای عسکری که کتاب نویش از ما گرفت و گفت میخوان کتاب نویشن بدن و گفتم خیلی خوب. ما هم همه رو بیشون دادم و این که سازمان این از این فوتوکوی براش گرفتم، گفتم این دست خودم دادم، اصلش دست خودم میشه. وقت اینجا در اساسنامه شون که مصوبه 24411 هجری که الان چند هجری قمری شمسی
444
مطابق با 27365 هجری شمسی، وقت اینم تقریبا عکس ایران و همسایه ایران کشیدن. بله، یک طرفش ترکیه است، عراق است، عربستان سعودی هست، بعدم دریای عمان هست، یک طرف پاکستان، افغانستان، شوروی است اون طرف. وقت این آقایون مثل که ما خدا خلق کرده بری همی که با همی درگیر بشه. ما به اونجا که رفتیم اینا یک عرض کنم که در این مرام نامه شون دارن که اما بعد اهل سنت از همون آغاز ورود اسلام به ایران با مشکلات و موانع فراوانی دچار و روبرو بودند و هستند. زمانی که نور تابان خورشید اسلام در سرزمین ایران تابیدن گرفت، اکثریت مردم ایران با رضا و رغبت قلبی و با آغوش باز از اون استقبال کردند و در قبول اون از هم دیگر سبقت می‌جستند و دیری نپایید که نیروی معنوی اسلام قلبهای پاک و صاف مردم ایران را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب اشغال کرد. این استقبال گرم و بی‌نظیر مردم ایران از دین جهانی اسلام، دشمنان زبون و شکست خورده اسلام و دشمنان زبون و شکست خورده اسلام به ویژه پیروان یهود و مجوسیت را سخت و وحشت انداخت و به اسراب انداخت و کفر زرانی را بر این داشت تا برای مقابله با اسلام و نابودی اون به اندیشه فرو روند. شکست بزرگترین ابرقدرت های اون روز یعنی ایران و روم به دست سپاهیان دلیل رزمندگان کفر صدیز اسلام، جبهه کفر را از فکر رویارویی مستقیم با اسلام و غلبه بر اون ناامید ساخت. از اون رو اونها به فکر راه‌های دیگری برای مقابله با اسلام و اهل اون افتادن و تنها راهی که پیش روی اونها قرار داشت و مایه و امید و دلگرمی برایشون بود این که به هر ترتیبی که امکان باشد باید در صف مسلمانان جای پایی برای خود باز کرد و در لباس اسلام و با نام اسلام به مقابل اسلام پرداخت و اونها متاسفانه در این فکر و طرح خود کاملا موفق شدند که به نام اسلام مخواندند و توانستند در اندک مدتی در غروب عده‌ای از مسلمانان غافل و بیخبر ریشه دوانده افکار و عقاید خرافی خود را با چسبوندن مارک اسلام و محبت اهل بیت به خورد مردم دهند. بدین ترتیب اونها توانستند گروهی را به نام خود آگاه به خط باطل خود کشیده و از اونها برای اهداف شوم و استعماری خود بهره برداری کنند. این کوشش ها و تلاش های اونها با سرعتی سرسام آور و با کمال زیرکی و رازداری ادامه داشت. این دسیسه ها و نیرنگ ها از یک سو و غفلت از این دسیسه ها و نیرنگ ها از یک سو و غفلت و ناآگاهی و محبت دنیا و ترس از مرگ عامه مسلمین و بی‌پروایی و غرور و اهتمام به جزئیات و ترک اصول دین و چند دستگی و بی‌نظمی و عدم انسجام و اعتماد به یک دیگر علما و عیش و نوش دوری از اسلام و حکام از سوی دیگر، این همه عوامل دست به دست هم دادند تا اینکه بالاخره سرزمین ایران در اواخر قرن نهم هجری به دست مجوسیت نوین پرانتز تشیع و رهبری شاه اسماعیل صفوی سقوط کرد و قتل عام مسلمان آغاز شد. از اون تاریخ بعد آتش ظلم و ستم بر اهل سنت حتی برای لحظه هم خاموش نشد تا اون که بسیاری شربت شهادت را نوشیدن و اکثریت هم با زور سر نیزه و بیم جان و بیم جان خود تسلیم شدند و با پذیرفتن مذهب شیعه جان سالم به در بردند و عده نیز با پناه آوردن به بیابانهای خشک و سوزان و دور افتاده نوار مرزی و کوههای صعب العبور جان و آیین خود را نجات دادند که الان دوروبر ایران معمولا اطراف ثانی هستند. ناگفته نماند که در زمان و شرایطی که حادثه جونکاه پیش آمد از نظر عددی اهل سنت اکثریت قریب به اتفاق سکان ایران را تشکیل می دادند و از نظر علم مدرسه، دانشگاه، علما، دانشمندان، اقتصاد و دیگر امکانات مادی و معنوی هم هیچ کمبودی جز غفلت و ناآگاهی و عدم تشکیلات منظم و هماهنگ نداشتند و در مقابل اونها مجوسیان نوین یعنی هم ایرانی ها با کمترین تعداد و امکانات اما با استفاده از تشکیلات و برنامه های منظم و درست خیلی آسان و در کوتاه‌ترین مدت توانستند بر اونها غلبه کرده و اکثریتشون را به اقلیت تبدیل کنند و متاسفانه با این ضربه بزرگ هم اهل سنت بیدار نشدند و چاره‌ای نیندیشیدند و اگر کسی فکر هم می کرد، فکر اون منحصر به نجات خود او بود. از اون زمان تا کنون تحولات و انقلابات زیادی در ایران رخ داده است که از همه مهمتر انقلاب کنونی ایران بود ولی بدبختانه اهل سنت هیچگاه بیدار نشدن و از هیچ حادثه درس عبرت نگرفتن و از هیچ انقلاب بهره لازم را نگرفتن، با اون که برای پیروزی انقلاب فعلی ایران قربانی های زیاد دادن و شخص خمینی نیز اعتراف کرده که اهل سنت در پیروزی انقلاب نقش بزرگی را ایفا کردند، ولی با همه اینها قربانی ها و با همه این قربانی ها و فداکاری ها متاسفانه بزرگترین قربانی انقلاب اهل سنت شدند و روز بروز بر مشکلات و گرفتاری ها افسوده می شد و در این مدت 10 سال که از عمر انقلاب می گذرد اهل سنت حتی برای یک لحظه هم که شده از دست این جلادان خون آشام و دشمنان اسلام راحتی و آرامش ندیدن. آری از دشمن نباید جز این انتظار داشت، اما از اونجایی که در طول این 5 قرن همواره اهل سنت تحت ظلم و شتم قرار گرفتن تا با این را نرسه بعد نگه که بله ای فرزندان درسود و دردمند اهل سنت رو برون داشت که تا در ماه مبارک ذلحجه سال 1407 هجری حرکتی را به نام سازمان مجاهدین اهل سنت ایران آغاز و اعلام کنند. هرچند که میبایست این حرکت و جنبش باید پیش از سقوط ایران به دست صفویه ها یا بعد از قتل و کشتار بیرحمانی اونها و یا علی‌الاقل پیش از انقلاب فعلی یا همزمان با اون به وجود می آمد که متاسفانه این چنین نشد، ولی به قول معروف ماهی را هر وقت از آب گرفتی تازه. تشکیل و تأسیس سازمان در این زمان خلاصه این مگه باعث شد که ما در این زمان این تشکیلات را درست کردیم، بنام مجاهدین اهل سنت درست کردیم و بالاخره حالا مشغول چیز هستیم. بعد وقت ارال مازن وقت بعد این آقایون به فکر احیای مجدد خلافی افتادیم و بعد مرامنامه شون و اصلا درست میکنم ارز کنم که
ایران ها وقت هم داره تموم میشه
بله
وقت هم گذشت
خیلی
بعد این چی شده آن جریان
جریان اینه که اینها در این بگم ما در این تاریخ که بیان کردیم سازمان مجاهدین اهل سنت در ایران تأسیس شد و این سازمان اون وقت از این جزوات خیلی منتشر می کرد، گمانم یا ماهنامه بود که در هر ماه یا هر فصل یک از این جزوات منتشر می کردن و که حدود 100 تا یا 1000 تا خیال دست ما بود که بعد آقای عسکری از ما گرفت و ما همه یکش فوتوگوش بدن تا این باشه که ما خود ما نگاهدیم. یعنی این آقایون بالاخره اینا سازمانی تشکیل دادن به این نام که در برابر اون وقت انقلاب هستن بله تشکیل دادن سازمان تشکیل دادن
ادامه داره
بله کاملا ادامه داره، نهایت در ایران دیگر نمیتونن خیلی کار بکنن.
این
سازمان مجاهدین که تشکیل دادن در ایران هم بود، الان هم نمیدونم هست یا نیست دیگه و خیلی فعال بود که و همین باعث شد که ما رفتیم پیش آقای مولا عبدالحمید.
شما رفتیم پیش عبدالحمید، خب برای ما چی بود اونجا؟ چی بود جواب آقای عبدالحمید چی دادیم؟
هیچه بعد که ما رفتیم اونجا گفتم آقا شما بعد گفتم نگاه کنید ما به شما یک حرف میزنم آقای عبدالحمید مولا عبدالحمید ناقرا گفت که برای شیب اهل سنت اینا اعتماد نداره، حرفشی بود. بله یعنی دولت، یعنی این زمان دوران این مملکت، این انقلابیون ایران فعلی
این
به ما اهل سنت اعتماد ندارن و هیچ پوستی ما مگذار نمکنن، نه در هیئت رئیسی مجلس از ما کسی اونجا هست، نه در ارتش ما در پست مقامی داریم، نه در سپاه یک مقام داریم، که انا ما بیگانه هستیم، وای که ما مسلمانیم و ما در این مملکت هستیم. از این حرفا این مولوی عبدالحمید میگفت. بعد ما رفتم پیششون و همین رو بردن. گفتم این سازمانی که شما تشکیل دادن به این نام در ایران دارن. اگر چنون چه ها میگفت که به ما قولم دادن که ما مقام بدن کار بدن، اما به قولشون عمل نمیکنن. ما رفتیم اونجا و گفتیم که کسانی که به شما قول دادن یا این سازمان شما ندیدن یا اگر در آدم های خیلی خرفتی هستن، من به شما یک پیشنهاد میکنم. به همون دیدی که ما شیعه ها در همین ایران که مرکز پایگاه ما هست به شما اهل سنت نگاه میکنیم، شما به همون دید نگاه با ما بکنید تا اولین کسی که از شما دفاع کنه بنده باشم. بگم چرا شما بین آقایون پست حساس نمیدین؟ ما به شما میگیم اول حفظ جان و مال و ناموس هیچ فرقی بین سنی و شیعه نیست، هیچ فرقی بینشان نیست. شما به همین دید نگاه کنید که اول حفظ جان و مال هیچ فرقی بین شیعه و سنی نیست، اما شما که جوری نمیکنید، شما کشتن مال واجب لازم بودن هستن. بگن اگر کسی نمیدونم هفت تا شیعه بکشن برای به بهش یک شیعه بکشن چه غمی؟ شما به همون دیده که ما به شما نگاه میکنیم که از حفظ جان و مال و ناموس هیچ فرقی بین شما ما نگذاریم، شما به همین دیده ما نگاه بکنه بگن ما تا ما بنده خودم مدافع شما باشم. اما شما که با این دید نگاه میکنید که کشتن ما لازم بدین اصلا، با این دید اگر کسی به شما قول بده خیلی آدم احمقیه که به شما قول بده، مگر ندونه که دفاع شما اصلا. خلاصه دیگه در همین زمینه بود که ما بهشون رابطه پیدا کردیم و کم کم دو سه مرتبه رفتم پیششون و دیگه این مسئله عنوان میکردم. ایشون خب گیر میکرد کسی دیگه. گفتم نگاه کنه شما چیکار میکنه، شما در همین ایران شهر میدونی چیکار میکنه؟ در همین ایران شهر که من ما گفتن که اون وقت این گروه شما آمده اونجا، یک مغازه مال شیعه بوده، روبروش هم یک مغازه مال وهابی بهایا بودم، به مغازه بهایا کار نگرفتن، مغازه شهر آتش زدن. در همین ایران شهر شما مغازه همین سنی شما مغازه ایران شیعه را آتش زدن، به مغازه بهایا کار نگرفتن کنن. در همین شهر شما گفتم در قربت جام که نزدیک ما هست، نزدیک ما شده بعد از انقلاب، اون وقت یکی از مولوی های شما که الان هم هست و ازش احترام براش خواهنین روی تانگ نشسته و تربات جام میگفته حمله کنید، به هر کو اشاره میکرده که حمله کنه سنی ها حمله میکردن و در تربات جام خیلی از شیعه ها رو کشتن، خیلی از خانه وارون کردن که شما خودتون نمیدین. اینم در تربات جامتون و الان همون کسی که روی تانگ نشسته بود و هی میگو بکشن بکشن، الان در تربات جام با عنوان امام جمعه رسمی شما هست در تربات جام و خیلی هم بهش خوش میگذارن. الان یه خوده دیگه باعث شد که ما بینو صحبت میکردم رابطه بیدم و معمولا در هیچ صحبتی این نمیتونست مارمار کنه. گفتم خب شما مادرتون نگه از افغانستانه، پدرتون که معلومی چکار هست هستن، اون وقت شما با این دید به شیعه نگاه میکنید؟ با همون دیدی که ما به شما نگاه میکنم نگاه بکنید تا اولین کسی که از شما دفاع بکنه خود بنده باشه، اما شما کشتن ما رو واجب بدن اصلا، خب با چه دید شما نگاه بکنه اصلا؟ دیگه بالاخره طول کشیده با دستان باشون رفتیم اونجا و نوارش مطفقان دارم. در هست صورت که ما با اینا که برخورد میکردیم الحمدلله خیلی الان همینجا اینا زیاد میان. معمولا وقتی که من ایران میان همین بسا جامعه المصطفی اینا معمولا اینا رو میانه که از خارج که بیرون میانه و اینا میگن آخرین جلسه شما پیش برین خانی فلانی بخانی ما میانه اینجا همین سنی ها اینجا که میان دیگه آخرین جلسه شون هست که تمام حرفا شنیدن دیگه ما به نوع درگیر میشه و هنوز به همدار یک جام نشده که ما محکوم شده. وقتی اینا آمدن اینجا حدود 50 نفر هم بودن وقت شام کردن، گفتیم بریم به زوش که اینجا که اونجا هوای بهتریه. رفتیم اونجا و بعد گفتم اونو سوال بخونی شما. یکی از اینا حرکت که سوال میکرد که شما اینجورین باز ما جواب میدین، یک سوال میکرد اینجورین باز ما جواب میدین، یک سوال میکرد اینجورین بعد میگفتم یک کتاب تلفن میکردم که آرزوام نمورد. بعد یک مولیشون حرکت کرد و اون سوال نکنه، تعجب کنم و اون سوال نکنه، اونم بگن سوال بکنن اینا ناگراحتی از ما شیعه ها دارن، بگید تا سآل کرد که ما جواب بده و اما سآل نکنه. دید که هرچی اینا سآل میکنه ما جواب بده، مثلا به این زوش همچی با پر روی حرکت که سآل نکنه، نگذاشت که سآل بکنه. یک از مولوی اینا سآل نکنه، اینا اینجور آدم هستن. یه وقت هم پای درس خود من آمده بودن در وقت شما مرزه در مرسه آقای خوی عده زیادی هم بودن که بگذن در وقت شما مرزه آدم وقت در هر صورت که بالاخره گفت که با آل علی هر که گفت رو درست دارد اللهم صل علی محمد و آل محمد که